خب سلام عرض میکنم، جلسه ششم مکاتب قرن 20 رو برگزار میکنیم به صورت صوتی و مجازی و من عرض شود که بدون فوت وقتی ادامه مطلب رو از جلسه گذشته پی میگیرم و همون نقطه‌ای که در متن باقی مونده بودیم این رو بحثش رو در واقع در اینجا با تکیه به همین بند چهارم یعنی تقدم اونتیک پرسش از وجود که بحثش رو داشتیم و یک ارجاعاتی باقی مونده بود در خصوص فلسفه ارسطو و اینکه هایدگر میخواد ریشه تقدم اونتیک و تقدم اونتیک اونتولوژی که موجود انسانی یعنی دازاین رو نشون بده در تاریخ فلسفه و در سنت فلسفی. این اشارات باقی موند از این فصل که من سعی میکنم این بحث رو اول توضیحاتی در موردش عرض بکنم و بعد این جلسه امیدوارم که ما بتونیم در یک ساعتی امهات بحث بندهای 5 و 6 در آمده کتاب رو داشته باشیم و در موردش صحبت بکنیم و من اینها رو یه مقدار به خلاصه برگزار میکنم چون نکات پراکنده‌ای هست که اگر بخوایم این خودش پیش بریم و همه رو شرح بدیم یه مقدار باعث سردرگمی میشه و بعد برای جلسه بعدش روی بند 7 که مهمتر هست و تلقی هایدگر از پدیدارشناسی و تعریفش از پدیدارشناسی رو نشون میده روی این بخش میایستم و من همیشه به این بند 7 در بحث ها و کلاس ها توجه خاصی دارم و باید اینجا یه مقدار با تأمل بیشتر پیش بریم و بعد وارد متن کتاب میشیم که فصل هایی رو منتخب خواهیم کرد و عرض میکنم که پیشا پیش که سراغ چه بند هایی و چه فصل هایی خواهیم رفت و بعضی جاها رو به محتوا اشاره میکنیم تا اینکه خودمون رو برسونیم در این ترم به طور خاص به بحث زمان و زمانمندی در اندیشه هایدگر و در همین کتاب وجود و زمان. خب عرض شود که بحثی رو که در اینجا هایدگر میاره در پایان این بند 4 میخواد یک اشارهی بکنه به این که این تقدم اونتیک اونتولوژیک دازاین یعنی اینکه موجود انسانی یک جایگاه خاصی داشته باشه برای طرح پرسش از وجود، این جایگاه چیزی نیست که صرفاً هایدگر این رو طرح کرده باشه و همینطور چیزی نیست که ما صرفاً این رو با چرخش سوبژکتیو فلسفه مدرن و کاری که با دکارت و کانت آغاز شده بود بخوایم صرفاً زیل مسئله آگاهی یا خودآگاهی یا سوژه یا روح یا عناوین مختلفی که در فلسفه مدرن برای موجود انسانی و تقدمش در بحث فلسفی ذکر شده ما بخوایم باش مواجه باشیم، بلکه از آغاز تاریخ فلسفه اونطور که هایدگر به ارسطو ارجاع میده و بعد این رو عقب‌تر میبره به پارمنیدس ارجاع میده ما با این تقدم مواجه هستیم. و اگر خاطرتون باشه ما در 2 جلسه پیش در بحث از مرجع پرسش از وجود که چطور به سمت موجود انسانی یا دازاین میچرخه در شرح بند 2 به این نکته اشاره کردیم تا حدی. حالا اینجا باز میشه این جمله هایدگر رو که از ارسطو آورده نقل کرد و در موردش کمی صحبت کرد. خب بحث چیه؟ هایدگر میگه که این تقدم صرفاً توسط حالا بگیم ما یا توسط این عنوانی که ما داریم میگذاریم دازاین برای موجود انسانی تازه کشف نشده و از همون آغاز تاریخ فلسفه این جایگاه خاص موجود انسانی در میانه موجودات و جایگاه خاصی که از حیث نسبتش با مفهوم وجود و طرح در واقع پرسش از وجود داشته این هم دیده شده و هم در این حال به صورت خاص و اختصاصی که از ساختار اختصاصی اونتولوژی که این موجود خاص پرسش شده باشه طرح نشده و دیده نشد. خب جمله از ارسطو نقل میکنه تحت عنوان به یونانی آورده هپسوختا اونتا پوس استین، که به این معنی که نفس یعنی نفس انسان، اینطور که خود هایدگر در ترجمهش آورده، نفس انسان به نحوه یا به شیوه خاصی موجود است. خب این که نفس انسان به شیوه خاصی موجود است به این معنیه که موجودیتش یا نحوه وجودش یک تفاوتی با تمام موجودات داره. و این تفاوت رو هایدگر چطور میفهمه و چطور در اینجا تفسیر میکنه این سخن ارسطو رو؟ به این شکل که میگه نفس انسان که وجود انسان رو برمیسازه. نفس در مقام صورت در واقع ذات و حقیقت و بودن حقیقی انسان هست و وجود انسان رو برمیسازه. این نحوه خاص موجود بودنش به این معناست که نفس در مقام کشف همه موجوداته. کشف به چه معنا؟ کشف به معنای اینکه با این موجودات نسبتی میگیره که در این نسبت چه بودن این موجودات یعنی چیستیشون و همینطور هستیشون به معنی این که بودن. یعنی اگر بخوایم وجود و ماهیت رو از هم تمیز بدیم و هر دو رو از شقوق موجودیت موجود بدونیم، زیل عنوان این که بودن و چنین بودن یا چه بودن موجود، این چیزیه که اختصاص به نفس انسان داره و نفس انسانه که در موقعیتیه که در نسبتش با موجودات زیل فهمی که هر بار از پیش از وجود داره، موجودات رو از حیث چه بودنشون و از حیث بودنشون کشف میکنه و به ظهور و آشکارگی در میاره. این کشف در واقع صرفاً همون وجود نفس انسانه. یعنی وجود نفس انسان و اینکه ارسطو میگه نفس انسان به نحوه خاصی موجود است، به نظر هایدگر همین در مقام کاشف بودن و نسبت گیرنده بودن با موجوداته و در مقام فهم وجود اینها هست. هایدگر نحوه های موجود بودن نفس انسان رو تقسیم میکنه به آیستسیس و نوئسیس، یعنی ادراک حسی و ادراک عقلی یا حس و عقل، که اینها نحوهایی هستن که ارسطو ازشون سخن میگه و این دو یعنی حس و عقل در مقامی هستن که میتونن کل موجودات و همه آنچه هست رو برای ما به آشکارگی در بیارن. نه اینکه همه چیز بالفعل براشون حاضره، بلکه هر آن چیزی که موجوده از طریق عقل یا از طریق حس برای انسان شناختنی میتونه بشه. خب همین تعلیم ارسطو که نفس انسان در مقام نوع این، در مقام ادراک عقلی، همینطور در مقام آیستسیس میتونه آشکار کننده وجود موجودات باشه، این جمله به نظر هایدگر ارجاعی داره به همون جمله مشهور پارمنیدس که نوع این یعنی ادراک یا ادراک عقلی و عینای یعنی بودن اینها یکی و همان هستند. و در واقع نه صرفا ارسطو بلکه پارمنیدس هست که نسبت نفس انسان رو با وجود محل پرسش قرار داده و محل توجه قرار داده و این ضابطه کلی رو به دست داده که وقتی ما از مفهوم وجود سخن میگیم، وقتی از وجود سخن میگیم، همزمان داریم از نحوه وجود نفس و نفس انسانی و این موجود خاص که موجود انسانی باشه به منزله نوع این یعنی نحوه خاص بودنش که فهمنده وجود هست، این رو هم داریم طرح میکنیم و به فهم در میاریم. خب همینطور هایدگر بعد از پارمنیدس ارجاع میده به توماس و بحثی که توماس درباره مفاهیم متعالی داره، مفاهیم ترانسندنت، که این مفاهیم ترانسندنت رو ما توضیحش رو آوردیم در حد اشاره در جلسه دوم که داشتیم، که گفتیم مفاهیمی هستند که مثل خود وجود و در مسابقت با مفهوم وجود از تمامی مقولات و از کلیات مقولات فراتر میرن و اینها اوصاف و خصلت‌های خود وجود هستند، نه اوصافی که به تعینات ماهوی محدود میشن. خب در میان این اوصاف وصف حقیقی قرار داره یا مفهوم حقیقت قرار داره. یعنی ما هر آن چیزی رو که ذیل مفهوم وجود موجود مینامیم، همون رو هم در مسابقت با موجود حقیقی مینامیم، ورون به لاتینی که هایدگر اینجا میاره. خب هست شود که هایدگر از اینجا میخواد اشاره بکنه به این که این در واقع حقیقی و این حقیقتی که به عنوان یک مفهوم ترانسندنت یا متعالی به معنی هستی شناختی داره اینجا طرح میشه، این در ذات خودش ارجاع داره به موجود انسانی. چرا؟ چون حقیقت در نسبت با موجود انسانی داره طرح میشه که بر حسب این موجود هست که کشف شدگی و آشکارگی موجودات و حقیقت موجودات داره در واقع به بیان در میاد. خب در اینجا اگر بخوایم جملهش رو نقل بکنیم، هایدگر میگه که این از طریق ارجاع به موجودی صورت میگیرد، یعنی این متعالی بودن مفهوم حقیقی، که این موجود بر حسب نحوه وجودش به خودی خود این ویژگی را دارد که با هر گونه موجود بتواند در واقع بگیم که وحدت داشته باشد، یا با هر گونه موجود بتونه موافقت داشته باشه. این وحدت یا موافقت یا جمع شدن با هر موجود اشاره‌ای داره در واقع به همون بحثی که ارسطو داره که نفس در مقامی هست که میتونه با همه موجودات وحدت پیدا بکنه و بحث در واقع بساطت نفس یا اون شأن بالقوه نفس در قبال پذیرش و ادراک همه موجودات در اینجا محل توجه بوده. خب یک اشاره‌ای که هایدگر در اینجا میکنه اینه که این معنا از تقدم برای نفس انسانی یا برای موجود انسانی و این معنا برای اینکه حقیقی و حقیقت در جایی مطرح میشه که حیث کشف کنندگی موجود انسانی در میان بیاد، هایدگر تأکیدش بر اینه که این به این معنا نیست که ما در اینجا داریم کلیت موجودات رو به نحو سوبژکتیوی میفهمیم و اینها رو در واقع داریم برمیگردونیم به یک سوبژکتیو سازی یا یک منظر خاص سوبژکتیو. بس در این نیست که ما در واقع بخوایم از یک چشمنداز و منظر سوبژکتیو در واقع موجودات و وجود موجود رو بفهمیم. بس در اینه که موجود خاصی که بعد در تاریخ فلسفه در عصر جدید سوژه تلقی شده، این موجود خاص یک مدخلیت ذاتی و تام داره برای فهم معنای وجود و اینکه به واسطه این موجود و همراه و توأم با این موجود هست که اساساً ظاهر شدن و آشکار شدن در کار میاد و ما میتونیم از چیزی چون مفهوم وجود فراتر از موجودات پرسش به عمل بیاریم. یعنی به بیانی که حالا شاید یه مقدار مسامحی باشه، قطعاً هست، میشه گفت که در واقع اگر موجود انسانی نبود و اگر موجود انسانی محل بحث و توجه نبود و این تقدم رو نمی داشت، ما موجودات رو داشتیم اما از چیزی به منزله وجود موجود هیچ وقت بحثی نمی شد و پرسشی نمی شد، چون وجود موجود در جایی مطرح میشه که ذیل یک فهم و ذیل یک آشکارگی و ذیل یک ظهور موجودات خودشون رو به منزله موجود بخوان به ظهور برسونن یا از خودشون اخباری بکنن. پس این که ما میگیم چیزی هست، موجودات هستند، این هستی رو اگر به معنی این که موجودات به نحو خاصی آشکار میشوند، که این نحوه خاص آشکار شدن یعنی به منزله خود موجود، به منزله آنچه هست، آنچه در ذات خودش تقرر داره، ما اگر بخوایم این معنا رو بفهمیم، اگر بخوایم از صرف وجود داشتن و هستی سخن بگیم، همواره از پیش تقدم موجود انسانی یا نفس رو در واقع لحاظ کردیم و این چیزیه که در تاریخ فلسفه اتفاق افتاده و هایدگر به این چند اشاره مهم، مختصر هست اما بسیار مهم، اشاره میکنه که بتونه این موضوع رو نشون بده. و در این حال هایدگر میگه علارغم اینکه این تقدم و این جایگاه خاص دیده شده، اما در واقع ساختار اختصاصی اونتولوژیکی یا هستی شناختی این موجود خاص محل توجه قرار نگرفته. و این نقدی هست که هایدگر به کل تاریخ فلسفه و مقاطع اصلی تاریخ فلسفه وارد میکنه، به ویژه به فلسفه مدرن این رو وارد میکنه، چون فلسفه مدرن هست که داعیه دار اینه که تقدم و مدخلیت اصلی موجود انسانی رو در هر گونه پرسش فلسفی ترک کرده و اینکه بدون پرسش و بدون توجه به و پرسش از موجود انسانی ما اساسا نمیتونیم در مورد وجود موجودات سخن بگیم، این رو فلسفه جدید در واقع با تأکید تر میکنه، با تأکید روی آگاهی و سوژه انسانی. اما هایدگر میخواد بگه که علارغم همه این توجه ها، اون چیزی که مغفول مونده اینه که این موجود خاص، یعنی موجود انسانی یا سوژه یا آگاهی، این موجود از حیث نحوه وجودش، نحوه اختصاصی وجودش محل پرسش قرار نگرفته. و این نقد اصلی هایدگر رو تشکیل میده که توضیحش رو در بند پنجم میاره. خب این بحث بند چهارم رو تا همینجا بهش کاری نداریم و دیگه بسنده میکنیم به همین مقدار توضیحات و وارد بحث بند پنجم میشیم. من این بند رو هم به اشاراتی برگزار میکنم و چند نکته ای که درش مهمتر هست رو در موردش صحبت میکنم، دیگه جزئیاتش رو اگر بخوایم بگیم سردرگم کننده میشه و خودتون میتونید بخونید و بعد وارد بحث بند ششم خواهیم شد. خب بند پنجم و بند ششم در مقدمه وجود و زمان بحث‌های مفصلی درش اومده، مخصوصا در بند ششم، و همه رو اگر بخوایم که اینجا توضیح بدیم عملا یعنی کل مطالب و امهات مطالب کتاب وجود و زمان رو باید ازش بحث بکنیم و همینطور فراتر از اون رو، چون بند ششم به بخش‌هایی داره ارجاع میده که در نیمه دوم کتاب وجود و زمان که هرگز منتشر نشد قرار بود که نوشته بشه و چاپ بشه و تفصیل اونها در خود کتاب نیست، بلکه در درس گفتارهایی که در حول و حوش سالهای انتشار وجود و زمان هم قبل از اون و هم بعد از اون اومده و منتشر شده و ایراد شده در اونجا میشه پیدا کرد و اکثرش به تفصیل بحث شده. یعنی علارغم این که بخش دوم کتاب وجود و زمان هرگز منتشر نشد، اما با رجوع به درس گفتارهایی که هایدگر در 10 سال قبل و همینطور در حدود 10 سال بعد داشته، میشه امهات و عمده مطالب رو با تفصیل و همینطور با تفصیل بیشتری و تغییراتی نسبت به طرحی که در این کتاب داده میشه پیدا کرد. خب حالا به اینها ما کاری نداریم و یک سیر بحث رو دنبال میکنیم و صرفا اشاراتی به مطالب بند 5 و 6 کتاب وجود و زمان در اینجا میاریم. خب از اینجا از بند 5 اگر در متن دیده باشید، مقدمه وارد یک بخش دومی میشه تحت عنوان وظیفه دوگانه در از کار درآوردن پرسش وجود، و این بخش اوله وظیفه دوگانه. وظیفه دوگانه چیزی است که در این بند 5 و 6 عنوان میشه و بعد ذیلش اومده متد یا روش پژوهش که این میشه محتوای بند 7 و چارچوب کلی آن که این میشه بند 8 که خیلی کوتاهه و ساختاری که هایدگر میده که بخش دومش هرگز منتشر نشد، یعنی قرار بود جلد دوم وجود و زمان بشه. خب بند 5 عنوانش از تحلیل هستی شناختی دازاین به منزله باز کردن یا واسازی یا آشکارسازی افق برای تفسیر معنای وجود به طور کلی. خب این عنوانی که در بند 5 اومده یعنی تحلیل اونتولوژیک دازاین به منزله آشکارسازی افق برای تفسیر معنای وجود به طور کلی، این کل محتوای کتاب وجود و زمان هست در این فصلهایی که منتشر شده. یعنی تمام مسیری که هایدگر طی میکنه در این دو بخش عمده‌ای که کتاب وجود و زمان داره، یعنی بخش اول قوام هستی شناختی و عناصر هستی شناختی دازاین که در جهان بودن از مفهوم جهان و بعد تمام مفاهیمی که ذیل این شکل میگیرن، و بخش دوم مفهوم زمانمندی به عنوان معنای وجود
دازاین، تمام اینها ذیل همین تحلیل اونتولوژیک دازاین به منزله آشکارسازی افق برای تفسیر معنای وجود به طور کلی داره صورت میره. یعنی کاری که هایدگر در این بند پنج میخواد بکنه، محتوای کل کتاب رو تا اینجایی که نوشته و منتشر کرده داره ازش گزارش میکنه و گزارشی به دست میده، و برای همین ما عیناً نیاز نیست که تمام این رو شرح بدیم و شرحش در واقع در اینجا صرفاً یک سری اشاراته که تفصیلش رو باید متن کتاب رو واقعا خوند و پیش رفت، وگرنه آدم یه مقدار سردرگم میشه که اینجا هایدگر داره چی میگه. خب ما صرفاً یک اشاراتی میکنیم با توجه به بحثی که تا اینجا داشتیم و یک خط سیر خاص خودمون رو دنبال میکنیم. گفته شد که نقدی که هایدگر وارد میکنه بر سنت متافیزیکی و سنت مابعد الطبیعه، سنت کل تاریخ فلسفه به تعبیر عام‌تر، همونطور که در نقل قولهاش دیدیم از ارسطو و از توماس و اشارش به پارمنیدس، اینه که در عین اینکه جایگاه خاص نفس یا جایگاه خاص آگاهی یا سوژه یا به طور کلی جایگاه خاص وجود انسان در طرح پرسش فلسفی، یعنی در طرح پرسش از وجود دیده شده و نفس موجود به معنای خاصی اونطور که ارسطو میگه قلمداد شده، یا نزد توماس حقیقت در نسبت با موجود انسانی یعنی در نسبت با نفس دارای همون کلیت خاص مفهوم وجود قلمداد شده، و همه اینها نشون میده که دازاین انسانی، نحوه وجود خاص انسانی، تقدم آنتیک اونتولوژیک داره در طرح پرسش از هستی. در این همه اینها هایدگر میگه که کل تاریخ فلسفه و سنت فلسفی، حتی فلسفه جدید که به جایگاه خاص سوژه انسانی توجه داره و فلسفه انتقادی از کانت به بعد که بدون در نظر گرفتن نقش قوام بخش سوژه و سوبژکتیویته پرسش از موجودات یا ابژکتیویته رو طرح نمی کنه، همه اینها ذیل یک نقد بنیادین و لمی قرار می گیرن، و اون اینه که هنوز پرسش هستی شناختی صریح از نحوه خاص هستی انسانی رو طرح نکردند. خب اینجا اتهامی هست که هایدگر وارد میکنه، و چگونه اساساً این نقدش رو به صورت بگیم یک کاسه به کل تاریخ فلسفه، اما از فلسفه قدیم، فلسفه باستان یعنی قرون وسطا، فلسفه جدید وارد میکنه. اون لم و ضابطه اصلی بحث هایدگر رو باید بیرون کشید، و اون چیزیه که اینجا در بند پنجم داره به بیان در میاد تحت این عنوان. من در پاراگراف دوم یک جمله رو مشخص کردم که از روی این بخوام بحثم رو باز بکنم. میگه که دازاین موجود انسانی از حیث نحوه وجودش، دیگه دازاین رو ما وانه اصطلاح تثبیت میکنیم و به کار میبریم، دازاین بیشتر این گرایش رو دارد، گرایشی که مطابق با یکی از نحوه های وجودی هست که به او تعلق دارد. اینو به صورت جمله معترضه آورده. حالا گرایشش چیه؟ گرایشش اینه که وجود خاص خودش را از دل یا بر مبنای موجودی بفهمد که با آن موجود به نحو ذاتی و پیوسته و به نحو نخست، یعنی در وهله نخست نسبت دارد یا ارتباط برقرار می کند. یعنی چی؟ یعنی بر مبنای جهان، و جهان رو هم میذاره توی گیومه. خب مقصود چیه؟ میگه دازاین در وجود خودش این گرایش رو داره. چه گرایشی؟ گرایش این که وجود خاص خودش رو نه بر مبنای خودش بلکه بر مبنای موجودات دیگری غیر از خودش بفهمه. موجودات دیگر غیر از خودش چه موجوداتی هستن؟ موجوداتی که در وهله نخست اساساً با اونها سر و کار داره، و این موجودات رو اسمشون رو اینجا میگذاره جهان، منتها جهان رو عمدن میذاره در گیومه. جهان در گیومه یعنی در واقع موجوداتی که موجودات درون جهان قلم داد میشن، و در تلقی عرفی یا در تلقی فلسفی وقتی ما میگیم جهان یعنی کل خارج و کل اون چیزی که غیر از ماست، غیر از آگاهیه، غیر از سوژه است، عرصه ابژه ها، عرصه موجودات، عرصه جهان خارج. حالا چرا هایدگر اینو در گیومه میذاره؟ به خاطر اینکه جهان یک اصطلاح و ترم فلسفی خاص خودش است و تعریف جدید و خاصی هایدگر به جهان میده و جایی که میخواد بگه که من مرادم جهان به معنای خاص خودم نیست، جهان رو در گیومه میذاره، یعنی جهان از قول دیگران که همون معنای عرفی جهان خارج و موجودات رو داره. و معنایی که هایدگر خودش به این یک اصطلاح خاص میده، میگه موجودات درون جهانی، موجوداتی که درون جهان هستن. پس هر موقع هایدگر میگه جهان در گیومه، منظورش مفهوم جهان خودش نیست، بلکه منظورش موجوداتی هستن که موجودات درون جهانی، حالا ذیل تعریفی که از جهان داره، قلمداد میشن. خب پس علت این که در تاریخ فلسفه هیچ وقت از نحوه خاص و اختصاصی وجود انسان پرسش نشده اینه که موجود انسانی نحوه وجود خودش رو نه بر مبنای خودش، بلکه بر مبنای موجودات درون جهان داره تفسیر میکنه. یعنی اون نحو ارتباطی که انسان یا دازاین با جهان داره و با موجودات درون جهان و موجوداتی که در وهله نخست با اونها سر و کار داره، یعنی چیزهایی که در واقع در رفع دغدغه های زندگی برای دازاین معنادار هستند. حالا این رو هم بهش کم کم نزدیک میشیم که دقیقا معناش چیه رفع دغدغه زندگی و معناداری موجودات برای دازاین. اینها رو باید یک به یک توضیح داد. وقتی که در واقع انسان به خودش رجوع میکنه و میخواد نحوه وجود خودش رو بفهمه، الگویی که در ذهنش هست از وجود داشتن، وجود موجودات درون جهان هست و این الگو رو به خودش هم اطلاق میکنه، خودش رو هم بر مبنای اون میفهمه، حالا با یه سری اوصاف اضافه‌ای که میخواد تمایز خودش رو هم از سایر موجودات نشون بده. تمام بحث هایدگر برمیگرده به این که ما از آغاز و از اساس نباید چنین الگویی رو داشته باشیم، بلکه رابطه معکوسه. ما اساساً بر مبنای گشودگی دازاین به سوی جهان و موجودات است که نحوه وجود اونها رو میفهمیم. و درسته که در وهله نخست سر و کارمون و رویاوریمون به اون موجودات هست و به موجودات درون جهانه، اما باید این تمایز رو در واقع تیز کرد و رادیکال کرد و یک الگوی کاملا از آغاز متفاوت برای موجود انسانی در نظر گرفت. در جایی هایدگر در یکی از درس گفتارهاش این جمله رادیکال رو میاره، میگه که تمایز میان دازاین موجود انسانی از یک سمت که گشوده به موجودات و جهان هست و موجودات درون جهان که خودشون رو برای دازاین آشکار میکنن یا دازاین رابطه کشف کنندگی و آشکار کنندگی با اونها داره، میگه تمایز بین دازاین و موجود درون جهانی رادیکالتر از هر گونه تمایز اونتولوژیکیه که در تاریخ فلسفه میان موجود مخلوق و موجود خالق گذاشته شده. یعنی اینقدر هایدگر این تمایز نحوه وجود داشتن دازاین با سایر موجودات براش تیزه که میگه تمایز واجب الوجود از ممکن الوجود در واقع به میزانی که تمایز دازاین از موجودات درون جهانی رادیکاله، اون رادیکال نیست. و این جمله شاید تا حدی نشون بده که با چه تأکیدی هایدگر میخواد این بحث خودش رو پیش ببره. خب حالا این بحث چیه و هایدگر چه چیزی رو میخواد از این مراد بکنه که دازاین خودش رو بر مبنای موجودات درون جهان میفهمه؟ و یک تعبیر رو به کار میبره در ادامه همین جمله کمی جلوتر، میگه که یک بازتاب اونتولوژیک، یک بازتاب هستی شناختی فهم جهان بر تفسیر دازاین از وجود خودش داره و این باید آشکار بشه. اینم از تعبیرات خاص هایدگر هست که جهان یا جهان خارج به معنای موجودات درون جهان برای موجود انسانی یک بازتاب اونتولوژیکی دارن در تفسیرش از خودش. یعنی موجود انسانی خودش رو هم از حیث وجودی در زمره موجودات درون جهان قلمداد میکنه. در یکی از درس گفتارها در جلد 24م هست، همین درس گفتاری که به فارسی هم ترجمه شده، مسائل بنیادین پدیدارشناسی، هایدگر میگه که انسان همواره ذیل این فهم خودش بر مبنای موجودات درون جهان به سر میبره و هر اندازه که آگاهی و وقوف و صراحت فلسفی و طرح پرسش فلسفی بیشتر بشه، این تمایزگذاری هم بیشتر میشه. و هایدگر بحث میکنه برای مثال از انسان اسطوره‌ای و از اقوام اسطوره‌ای و میگه اینها در واقع فهمشون از خود و از موجودات درون جهان به نحوی است که تمایزی بین خودشون نمیگذارن، یعنی حتی اشیا رو هم مانند موجود انسانی میدونند، دارای حیات و آگاهی، و در واقع خودشون رو هنوز متمایز از کلیت جهان و حتی از اشیای بیجان جهان نکردن. و این در وقوف فلسفی و انسان فلسفی هست که خودش رو در مقام نطق و در مقام حیوان ناطق از سایر موجودات، از اشیا و سایر جانداران جدا میکنه. و همین مسیر در فلسفه مدرن تبدیل میشه به یک جدایی و تباین مطلق بین آگاهی و جهانی که این امتداد هست در دکارت، و در کانت و در فلسفه ایدالیسم اصطلاحی این فاصله عمیق‌تر میشه. انسان تبدیل میشه اساساً به مقوم و برسازنده ی معنای جهان و ابجکتیویته. خب اگر ما به این مسیر نگاه بکنیم، گویی که حرف هایدگر و ادعایی که داره پیشاپیش محقق شده، یعنی ما در تاریخ فلسفه این تمایز بین موجود انسانی و سایر موجودات درون جهان رو به مرور هرچه در تاریخ فلسفه میایم تیزتر کردیم و رادیکالتر کردیم و مسئله به این سمت پیش رفته. نه تنها پیش رفته، بلکه در ذات خودش گویی که پیشرفت هم نبوده، یعنی یک پسرفتی بوده و انسان ارتباطش رو با جهان و موجود درون جهان از دست داده. و مسئله اصلی فلسفه این شده که چگونه با موجودات حالا میخواد ارتباط بگیره. خب نقد هایدگر و بحثش اینها نیست، یعنی من عمدن این رو نقل کردم و بهش اشاره کردم که بگم بحث هایدگر در این نیست که ما در تاریخ فلسفه یک سیر پیشرفت یا پسرفتی رو بخوایم حالا ضرورتاً در اینجا نشون بدیم و بگیم که انسان یا کلن تفاوت خودش رو با موجودات و جهان ندیده یا طوری تفاوت خودش رو دیده که قطع ارتباط کرده با موجودات و جهان. البته این نقدی است که هایدگر میکنه، ولی اصل حرف، چیزی که براش اینجا ضابط است و ملاک اصلیه، اینه که انسان یک فهم خاصی از موجودات درون جهان داره ذیل یک ایده و مفهوم خاصی از وجود، و اون اینه که همون چیزی که در جلسه دوم عرض کردم، اون اینه که موجودات رو ذیل در واقع جوهریت و مفهوم جوهر میفهمه و جوهر و جوهریت رو ذیل همواره بودن و ثابت بودن و حاضر بودن و جاودانگی میفهمه. و این الگوی جوهریت و این الگوی شیئیت رو در واقع بنیاد میگیره برای تمامی نحوه های موجود بودن، همینطور برای خودش، چه خودش رو سوژه و آگاهی تلقی بکنه، چه خودش رو در واقع نفس در نسبت با بدن تلقی بکنه، و در واقع در هر الگویی از شناخت نسبت به نفس یا شناخت نسبت به آگاهی، چه قدیم و چه جدید باشه، هایدگر نقدش و ادعاش و اتهامش این هست که در تمامی اینها وجود انسانی همچنان اون تصوری که پشتش هست برای فهم، همون مسئله و الگوی جوهریت و حضور ثابت و جاودانگی هست که ما ذیل مفهوم جوهر داریم میفهمیم، یعنی یک زیرنهاد ثابت که اعراضی رو و ویژگی هایی رو داره با خودش حمل میکنه و این در ثباتش به هر نحوی که باشه، هر میزان که جوهریتش و وجودش شدیدتر یا قویتر باشه به اصطلاح تشکیکی، این بهره بیشتری از جاودانگی و همواره بودن و ثبات در ذات خودش داره. یعنی اون الگوی واحد که هایدگر بهش میگه بازتاب اونتولوژیکی فهم جهان روی تفسیر دازاین از خودش، برمیگرده به همون نکته و لم اصلی که در اون جلسه هم عرض کردم، و اون فهم وجود ذیل مفهوم جوهر به عنوان حضور ثابت هست، و حضوری که الگوی تامش میشه در واقع جاودانگی. و از این جهت انسان هم وجود خودش رو ذیل همون مقولات و مفاهیمی قرار میده که سایر موجودات رو بر اساس اون میفهمه. یعنی انسان هم نفس خودش رو، درست نفس رو یک موجود خاص میدونه به تعبیر ارسطو، درست نفس رو مجرد میدونه، اما در نهایت وقتی میخواد از نفس سخن بگه، نفس رو هم جوهر و صورت میدونه و میاره ذیل همون الگوی هستی شناختی که تمام موجودات رو ذیل این داره تعیین میکنه نحوه وجودشون رو. یعنی انسان هم حقیقتش یک مقوله یه در نظام مقولات و اون جوهریتش و جوهرش هست که نفسه و در واقع این حاملی هست و یک ثباتی هست برای سایر ویژگی هایی که برای این عارض دارن میشن. یعنی الگوی جوهر و عرض، الگوی صورت و ماده و الگوی انتولوژیکی که ما مقولات رو ذیل اون داریم میفهمیم و همه موجودات رو ذیل اون صورت بندی میکنیم، برای موجود انسانی هم صدق میکنه. در فلسفه قدیم این روشنتره، در فلسفه جدید هم حرف هایدگر اینه که عملا باز همچنان همین الگو هست و بزرگترین شاهد مثال برای این همون سخن هگل در آغاز پدیدارشناسیه که ما جوهر رو به معنای سوژه میفهمیم، که هایدگر از روی این در واقع برداشتش این هست که و تفسیرش این هست که همچنان الگوی جوهریت در کاره که ما بتونیم سوبژکتیویته و سوژه رو هم در واقع به فهم در بیاریم و سوژه میشه تفسیر جدیدی از همون جوهریت که در فلسفه قدیم وجود داشت. و به این ترتیب در واقع با وجود گام مهمی که فلسفه جدید بر میداره به سمت اینکه موجود انسانی رو در ردیف سایر موجودات قرار نده و طرح پرسش از وجود رو ذیل نسبت موجود انسانی با سایر موجودات ببینه، اما همچنان از همون الگو داره پیروی میکنه، الگویی که در واقع ملاک اونتولوژیکش همون چیزیه که در قدیم بوده و اون اینه که ذیل یک ثبات و یک وحدت و یک جوهریتی داره میفهمه سوژه و آگاهی رو. خب حالا اگر باز به متن رجوع بکنیم، یه توضیحاتی هایدگر در دو پاراگراف داره که ما بهش نمیپردازیم. هایدگر میگه که نحوه خاص وجود موجود انسانی که دازاین باشه در رشته ها و در قلمروهای مختلف به شیوه هایی توصیف شده، مانند روانشناسی، مانند اخلاق، مانند انسانشناسی، مانند سیاست، مانند هنر و هنر شعر، تاریخ و امثالهم. میگه اینا همه توصیف نحوه خاص وجود انسان هست، اما توصیف هایی هست که توصیف اگزیستنسیال یا اونتولوژیک نیست، بلکه صرفا اگزیستنسیاله، یعنی به نحوه در واقع اوصافی که تعین این موجود خاص رو به عنوان یک موجود میسازن برمیگرده، نه ساختارهای وجود شناختی که این موجود رو از حیث فهم وجودش برای ما آشکار بکنن. خب این نقد رو و این بحث رو حالا از روش میگذاریم و خودمون رو میرسونیم به یک نقطه و اشاره دیگر که مهمتر هست در این بند پنج اومده، و اون اینه که ما حالا اگر میخواهیم که با موجود انسانی مواجه بشیم، طوری که در این مواجهه ما ذیل مقولات هستی شناختی که برای سایر موجودات هست با موجود انسانی مواجه نشیم و اون رو طور دیگری دسترس پذیر بکنیم که بتونیم در اینجا نحوه خاص وجود خود این انسان رو در همون شیوه خاصش آشکار بکنیم و دسترس پذیر بکنیم، نه ذیل مفاهیم سنتی جوهر و نفس و آگاهی و امثال هم. از کجا باید آغاز بکنیم و چجوری باید پیش بریم؟ هایدگر در اینجا بیان میکنه که اون چیزی که ما میتونیم به عنوان ملاک و ضابطه در پیش بگیریم که به نحوه وجود موجود انسانی نزدیک بشیم، در واقع همون شیوه پدیدارشناسانه هست. یعنی برگردیم به نحوه رویاوری که موجود انسانی با سایر موجودات داره و در این رویاورندگی و در این نحوه نسبت گرفتنش و رویاوردنش نحوه وجود خودش قرار آشکار بشه. خب اینجا یک توضیح مهمی باید بیاد و اون اینه که در کجا هایدگر میخواد در وهله اول این نحوه رویاوری به موجودات رو ببینه. اگر ما به سنت پدیدارشناسی و همینطور به کل سنت فلسفی بخوایم رجوع بکنیم، اون نقطه اولی که در تمام نفس شناسی ها بهش رجوع میشه که انسان رو و نفس انسان رو از روی اون میخوان بفهمند و بشناسند و اون نقطه ای هست که انسان با موجودات نسبت داره میگیره و رابطهش و روی آورندگیش به اصطلاح داره در اونجا قوام پیدا میکنه، همیشه به نحوی از آنها ادراک حسی تلقی شده. یعنی ما هر وقت که میخوایم با نفس انسان یا نحوه وجود انسان آشنا بشیم، چه در کتاب درباره نفس ارسطو باشه، چه در آغاز نقد عقل محض کانت باشه، همیشه نقطه شروعمون کجاست؟ جاییه که ادراک حسی داره آغاز میشه. یعنی نخستین پله و نقطه‌ای که ما از شیوه ی حیات و زندگی انسانی میخوایم به دست بدیم و شرح رو آغاز بکنیم، اینکه تجربه انسان در کجا شکل میگیره، حیات انسان در کجا شکل میگیره، رجوع میکنیم به متن ادراک حسی و این رو نقطه پایه و مبدا و مبنا میگیریم برای اینکه بتونیم نحوه بودن انسان رو و نحوه نسبت گرفتنش با موجودات رو توصیف و تبیین بکنیم. هایدگر این کار رو نمیکنه و یکی از چرخش ها و کارهای مهمی که هایدگر در تاریخ فلسفه انجام داده دقیقاً در همین نقطه است که رجوع بیواسطه به موجود انسانی و نحوه آشکار کردن وجود انسان یا آگاهی یا نفس انسان رو اگر بخوایم با تعبیر سنتی بگیم، هایدگر از ادراک حسی شروع نمی کنه، بلکه برمیگرده به یک نقطه‌ای که به نظر او نقطه آغازین‌تر و بنیادین‌تری هست نسبت به ادراک حسی و در کمال تعجب اسم این رو میگذاره روزمرگی، مفهومی که تا حالا ترم فلسفی نبوده یا اگر بوده نقطه آغاز محسوب نمی شده. و باید ببینیم که مقصود هایدگر از این چیزی که بهش میگه روزمرگی و نخستین دسترس پذیری به وجود انسان رو روزمرگی میدونه این چیه. یهو بحث انگار که از اون اوجی که داشتیم کل تاریخ اونتولوژی رو نقد میکردیم میاد به یه نقطه پیش پا افتاده میرسه که ما باید حالا توصیف روزمرگی بکنیم. این رو چطور میشه ضرورت فلسفیش رو فهمید؟ ببینید جمله‌ای که من از بند 5 باز میخوام نقل بکنم در این خصوص اینه، میگه که شیوه دسترسی و شیوه تفسیر باید در واقع اینگونه برگزیده شود یا انتخاب شود که این موجود یعنی دازاین خودش را فی نفسه یا آنگونه که هست از جانب خودش بتواند نشان دهد. خب پس ما به دنبال یک نحوه دسترسی و یک نحوه در واقع تفسیر میگردیم که این نحوه تفسیر باید طوری باشه که بر اساس اون دازاین بتونه خودش رو چنان که هست از دل خودش آشکار بکنه. و بعد در ادامه میگه که این شیوه باید این موجود رو یعنی دازاین رو در آن چیزی یا از آن حیثی نشان دهد که از اون حیث چیه؟ که آنگونه که دازاین در وهله نخست و غالباً هست. یعنی ما باید دازاین رو توصیفش رو و تبیینش و شیوه تفسیرش رو در واقع از نقطه ای آغاز بکنیم که در اون نقطه دازاین در وهله نخست و غالباً در اونجا داره به سر میبره، که سنت فلسفی اگر باشه میگه موجود انسانی در وهله نخست در کجا داره به سر میبره؟ میگیم در حس و در تجربه و ادراک حسی نسبت به سایر موجودات. یعنی حیات انسانی و زندگی انسانی رو ما از رابطهش با محسوسات و رابطه حسی که با موجودات برقرار میکنه تبیین رو آغاز میکنیم. اما هایدگر در این اینکه این رو میگه در پاسخ خودش میگه که این نحوه بودنی که در وهله نخست و غالبا انسان در اون به سر میبره چیه؟ میگه در روزمرگی میانمایه این زنه دوش نیتلیشن التیگلیش کایت، یعنی همین روزمره بودنی که سطح متوسط یا میانی یا میانمایه در انسان هاست. خب بعد خودش متوجه هست که این ممکنه توی ذوق بزنه و غافل گیر بکنه، میاد در ادامه میگه که در اینجا قرار نیست که یک سری اوصاف دل بخواه و اتفاقی به بیان در بیان یا تبیین بشن، بلکه ساختارهای ذاتی باید بیرون کشیده بشن که در هر نحو از نحوه های بودن دازاین انزمامی، دازاین فکتیکال، خودشون رو به عنوان اوصاف متعین کننده یا توصیف کننده ی وجود دارن نگه میدارن. خب پس هایدگر به دنبال اوصافی هست که اوصاف متعین کننده یا نشان دهنده وجود دازاین هستند و در این اینکه از روزمرگی سخن میگه، روزمرگی قراره به ما چی رو نشون بده؟ میگه ساختارهای ذاتی رو نشون بدن که در درون خودشون ضرورتی دارن، امور اتفاقی و دلخواه نیستن. باید یه مقدار ببینیم که مقصود هایدگر از این حرف چیه. به اجمال باید ازش بحث بکنیم چون تفصیلش در فصلهای بعد میاد و یک توضیحی در اینجا لازم داره. خب چیزی که در توضیح این نکته فعلا در حدی که حالا ما داریم با متن پیش میریم میشه گفت این است که در واقع اون چرخش مهمی که هایدگر با کتاب وجود و زمان در بحث فلسفی صورت بهش میده اینه که ما رجوع بیواسطه به معنی شهود حسی در وهله نخست از موجودات نداریم. نه اینکه ما حس نمی کنیم موجودات رو، نه اینکه شهود ما شهود بیواسطه نیست، بلکه مقصود اینه که پیش از اینکه ما در مقام ادراک حسی و شهود حسی نسبت به موجودات بر بیاییم، در واقع نسبت دیگری با موجودات از پیش یا به نحو پیشینی گرفتیم و ما همواره از پیش در یک نسبتی قرار داریم که ذیل اون نسبت هست که تازه ادراک حسی برقرار میکنیم و موجودات رو در دادگی حسیشون شروع میکنیم شناختن و توصیف کردن. خب این بحث رو هم باید تدقیقش کرد. وقتی میگیم ما پیش از ادراک حسی در نسبت دیگری نسبت به موجودات قرار داریم، معناش این نیست که ما حسمون تعطیله، یعنی نه حس نه لمس میکنیم، نه میشنویم، نه میبینیم و بعد تازه بعد از اینکه یک اتفاقاتی برای ما افتاد چشم و گوشمون باز میشه نسبت به موجودات. مقصود این نیست. مقصود از ادراک حسی اینه که رابطه، اونطور که هایدگر میگه، نخستین رابطه ای که ما به عنوان دازاین یا موجود انسانی یا نفس، حالا هرچی فعلا بگیم، با موجودات داریم، این نخستین رابطه اون چیزی نیست که ما ذیل دیتاها و داده های حسی شروع میکنیم توصیف کردن و تبیین کردن. و ما در وهله نخست موجودات رو حس میکنیم، اما حس ما توأم هست با یک اتفاق نخستین تر و اون اتفاق نخستین تر اینه که این موجوداتی که به سمت اونها ما رویاوری حسی داریم، اینها پیشا پیش برای ما یک معنا یا اون چیزی که هایدگر میگه یک معناداری، یعنی یک اهمیت خاصی پیدا کردند که ذیل اون ما به اینها روی میاریم. و اگر این معناداری پیشین برای ما نباشه، اساساً ادراک حسی ما هم چیزی رو به دست نمیده. خب این رو با چند تا مثال ساده که هایدگر میزنه و منم همیشه در درس و ترما نقل میکنم میشه تا حدی توضیح داد. مثال هایدگر اینه که ما مثلا با عرض شود که خانه مواجه میشیم. ما از خانه چه چیزی میفهمیم؟ از خانه ما معنای خانه رو میفهمیم به عنوان نقطه‌ای که در اونجا سکونت انسان و خانواده انسان و آرامش انسان و استراحت و آسایشش در اونجا هست و برقرار میشه. خب این معنا در ذهن ما و در شبکه کلی معانی که زندگی ما رو تشکیل میدن پیشاپیش حضور داره. زمانی که من با یک ساختمانی مواجه میشم و میگم این خانه است و دارم ساختمان رو حس میکنم، دارم میبینم ابعادش رو، رنگش رو، شکلش رو، میتونم دست بزنم بگم جنس سنگ و آجرش چیه، این چیزی که من دارم حس میکنم، یعنی چیزی که دارم میبینم و این داده بیناییم رو دارم براش یک تلقی میارم و یک تفسیری میارم و ذیل اون دارم میگم این خانه است. خب مفهوم خانه چیزی نیست که اندام‌های حسی به من منتقل کرده باشن به طور خاص، و اینکه من اگر که این خانه رو شروع کنم توصیف کردن و بگم این ساختمونیه که آجراش مثلا زرد رنگه، نمیدونم پنجره‌هاش چطوره، نمیدونم سقفش به شکل مسطحه یا نمیدونم شکل دیگری داره، این توصیفاتی که توصیفات حسی محض هست و دادای حسی رو به من میدن، همه اینها پیشا پیش ذیل یک معنا، ذیل یک معنای وحدت بخش در واقع شکل گرفتند و اساسا برای من تبدیل به مسئله میشن و اون اینه که من پیشا پیش این ساختمون رو و این بنا رو خانه تلقی بکنم. خب این مفهوم خانه از کجا اومده؟ این مفهوم فطری که نیست، اینم قطعا از مواجهه ها و تجربه های حسی من برخواسته، اما صرف داده حسی برای من نیست، یک معناست، یک وحدت معناییه که در وحدت معناییش حس من رو داره ممکن میکنه. اساسا این داده حسی رو برای من واجد اهمیتی میکنه که من بهش روی بیارم. اینجا خیلی بحثا در هم پیچیده میشه، اینکه من چطور روی بیارم به موجود خاصی، این نیازمند یک انگیزش نخستین در رویاوری آگاهی من هست که من ذیل اون اساسا انگیزه پیدا میکنم یا این عطف توجه و این علاقه رو پیدا میکنم که چشم بدوزم به یک نقطه‌ای که بگم این یک بناییه که اسمش خانه است و این رو بتونم حسش بکنم. خود این اتفاق در واقع مبتنی بر یک وحدت معنایی پیشینه. خود این وحدت معنایی چیه؟ مثلا معنای خانه، هایدگر میگه این در ذات خودش چیزی نیست بجز مجموعه ای از ارجاعهای معنایی. ارجاع به چی؟ من خانه رو چطور میفهمم؟ ذیل ارجاع به مفهوم دیگری یا معنای دیگری به نام خانواده، ذیل ارجاع به معنای دیگری، ذیل عنوان مثلا بگیم سکونت. خود سکونت رو چطور میفهمم؟ ذیل معنای دیگری به نام آرامیدن یا آسایش داشتن. خانه رو جایی میفهمم که من شب درش می آرامم، درش آسایش دارم. و همینطور این معانی در دل هم به هم پیوند میخورند و به ترتیبی که هایدگر میگه و بعدها در متن حالا پیش خواهیم رفت و بیشتر بحث میکنیم، یک شبکه ای از ارجاعهای معنادار رو برای ما میسازن که ما ذیل این شبکه ارجاعی معنادار هست که با موجودات رابطه برقرار میکنیم و اساسا به موجودات روی میاریم و ادراک حسیمون به طور صریح ذیل اینها شکل میگیره. به تعبیری که هوسر داره، من در هر ادراک حسی یک نقطه کانون دارم که محل توجهم هست و یک افق دارم، یک حاشیه دارم که این نقطه کانونی اون محسوب میشه. من در ادراک حسی الان مثلا دارم به خانه نگاه میکنم، همزمان به طور ضمنی یا به طور نامصرح دارم به ارجاعات بیرونی این هم نگاه میکنم، به خیابون هم نگاه میکنم، به شهر هم نگاه میکنم، به محله هم نگاه میکنم، به آسمون رو نمیدونم، مناظر اطراف نگاه. خب اینها ادراک های حسی ضمنی من هستن که یک شبکه ارجاعاتی رو میسازن که کانون اون نقطه توجه حسی من هست. این چیزیه که ما در پدیدارشناسی ادراک حسی هوسرل باش آشنا شدیم یا پیشتر از هایدگر این طرح شده. چیزی که هایدگر به این اضافه میکنه اینه که کل ماجرای ادراک حسی و کل این عطف توجه حسی در واقع بر میگرده به یک چیز نخستین تر و اون اینه که تمام این ادراکات حسی برای من یک معناداری و یک تفسیر پیشین دارن. یعنی من اگر کانون ادراک حسی اون بنای ساختمونی باشه که خانه هست، خانه برای من یک وحدت معنایی پیشین داره که ارجاع داره به وحدت های معنایی دیگر. و اون ادراکات ضمنی یعنی شهر و خیابون و محله، خانه همسایه و امثال هم، تمام اینها هم باز در دل خودشون وحدت های معنایی هستن که ارجاع به یکدیگر دارن. یعنی مانند ارجاعاتی که ادراک حسی در درون خودش میسازه بین کانونش و حاشیه‌اش، کل این ماجرا، کل ماجرا ادراک حسی خودش در دل یک سری ارجاعات نخستین تری قرار گرفته که متن ارجاعات زندگی روزمره ما رو داره تشکیل میده و مفهوم روزمره که هایدگر به کار میبره از دل اینها برخواسته. یعنی من در متن زندگیم، در متن زندگی روزمرم یک مواجهه نخستینی با موجودات دارم که این مواجهه نخستین همون چیزیه که در زندگی این موجودات رو برای من معنادار میکنه و دارای معنا و اهمیتی میکنه که باعث میشه من اساساً به اینها روی بیارم. و به نظر هایدگر این معناداری در جایی غیر از صرف توصیف ادراک حسی بنا شده و بنیانگذاری شده. در کجاست؟ دو نکته اصلی رو هایدگر به کار میبره که این هر دو هم به هم پیوستن و از بنیانهای فکری هایدگر و اون چرخشی که در فلسفه ایجاد میکنه و فلسفه رو حالا جلوتر خواهیم گفت از پدیدارشناسی هوسرل و پدیدارشناسی اصطلاحی تبدیل میکنه به فلسفه و پدیدارشناسی هرمنوتیکی. دو نکته اصلی رو باید در اینجا بهش توجه داشت. یکی اینکه این معناداری پیشین که زندگی روزمره من رو داره شکل میده و ادراک حسی من ذیل اون داره شکل میگیره، یکی مبتنی هست بر چیزی که هایدگر بهش میگه سنت در معنای کاملا عام. حالا عناصر و مقومات ساختاریش رو مفصل میتونیم و باید ازش بحث بکنیم، اما فعلا در همین حد نگه میداریم که موجود انسانی در توضیح رو به همین حد فعلا بسنده میکنیم. موجود انسانی موجودیه که مواجهش با موجودات و مواجهش با جهان و همینطور مواجهش با خودش ذیل یک سنتی شکل گرفته. یعنی من زمانی که چشم باز میکنم و بنای این خانه رو میبینم، این اولین مواجهه من با خانه نیست و هر چقدر هم که من به عقب برگردم، اگر حافظه ای داشته باشم برگردم به اوان طفولیت خودم، جایی که اولین بار چشمم به خانه باز شده، باز این هم نخستین مواجهه من با خانه نیست. چرا؟ چون معنای خانه به واسطه سنت، به واسطه زندگی جاری در نسلهایی که دازاین یا موجود انسانی داشته بهش منتقل شده پیشا پیش. من هر قدر که به حافظه خودم فشار بیارم و اولین باری که چشم باز کردم و ادراک حسی از خانه داشتم رو بخوام باش مواجه بشم، معنای خانه به واسطه سنت به من منتقل شده. و نه تنها معنای خانه، بلکه این شبکه معانی که ذیل اون من دارم زندگی خودم رو شکل میدم و ذیل اون من به موجودات روی میارم و ادراک حسی میکنم و به داده های خودم به واسطه تجربه حسی دارم اضافه میکنم، تمام اینها ذیل یک معناداری که به واسطه سنت از پیش به من منتقل شده داره شکل میگیره. خب پس این یکی از مقومات اصلی هست که ما پیشا پیش به واسطه سنتی که در اون قرار گرفتیم با موجودات مواجه میشیم و هیچ وقت ما در نقطه صفری که بگیم چشم باز کردیم و از اونجا سر برآوردیم و موجودات رو حس کردیم و تجربه حسی شکل گرفت و جهان برای ما معنادار شد، هیچ وقت ما با چنین نقطه‌ای مواجه نمیشیم و برای موجود انسانی چنین نقطه‌ای به واسطه سنتش وجود نداره و اگر چنین ادعایی بکنیم در واقع به معنی یک ساده انگاری غیر انتقادی در فلسفه هست. ما همواره ذیل سنتی هستیم که این سنت پیشاپیش به واسطه زبان، به واسطه جامعه، به واسطه تربیت و عناصر مختلفی که داره و هایدگر در نهایت اون رو جهان مشترک مینامه، حالا مفهوم جهان رو باز باید توضیح بدیم، ما ذیل این با موجودات مواجه میشیم و مواجهه ما یک مواجهه بیواسطه یه صرف شهود حسی نیست. درسته که حس در کاره و ما داریم موجودات رو حس میکنیم، اما حس ما ذیل این معناداری هاست که داره رخ میده و در جایی که این معناداری ها به نحوی از آنها از هم گسیخته بشه و دچار اختلال و فقدانی بشه و اینها کنار بره، تازه ما در موقعیتی قرار میگیریم که شروع میکنیم داده حسیمون رو توصیف صرف حسی کردن. مثلا من زمانی که وارد خانه بشم و این بنا رو فکر بکنم که خانه است، بعد این ادراک من و این مواجهه نخستین متن زندگی من دچار اختلال بشه، ناگهان متوجه بشم که اینجا کاملا متروکه است، یا نگاه بکنم با یه دقت بیشتری ببینم اینجا کاربری خانه نداشته، درش مثلا چه میدونم آشپزخونه و اتاق نشیمن و اتاق خواب وجود نداره، نوع طراحیش طور دیگریه، یه جوری انگار فاصله میگیرم و یکی میخورم و اون تلقی ابتداییم در مورد این موجود تغییر پیدا میکنه و بعد این موجود برای من بیگانه میشه. نه این رو میتونم خانه تلقی بکنم، نه مکان اداری تلقی بکنم، نه چیز دیگری، فقط به نظرم یک شیء و حجم و یک فضای در واقع سه‌بعدی مکانی میاد که حالا شروع میکنم توصیف کردن، میگم این فضای سه‌بعدی که من این حجمی که دارم میبینم این فلان رنگ رو داره، فلان ابعاد رو داره، و شروع میکنم صرف داده های حسی خودم رو توصیف میکنم و اون چیزی که از ادراک بصریم گرفتم، اون چیزی که از لامسم گرفتم، شروع کنم لمس کردم ببینم جنسش چیه، چه جوری ساخته شده، از چه مواد و مسائلی هست. تازه ادراک نظری به عنوان ادراک حسی صرف برای من اینجا مطرح میشه. در کجا مطرح میشه؟ جایی که اون وحدت معنایی نخستین برای من از هم گسیخته میشه یا کنار زده میشه. یا حتی مثال دیگری بزنیم، مثلا من کتابی در دستم هست، وقتی میگم کتابی در دستمه، درسته دارم وزن کتاب رو حس میکنم، جنس و رنگش رو، نمیدونم ضخامت ورقهاش رو دارم حس میکنم، اما در وهله اول من این رو کتاب میدونم و کتاب رو دارای محتوا میدونم و محتوایی که خوندنیه و با خوندنش چیزی به من اضافه میشه. وقتی این معانی کنار برن، یعنی وحدت معنایی کتاب، ارجاع وحدت معنایی کتاب به نوشته و خوانده شدن و محتوایی که قرار منتقل بکنه، وقتی اینها از بین میره و من اون شبکه معانی که در ارجاعات خودش چیزی به عنوان کتاب که در واقع اون چیزی هست که خواندنیه و میشه مطالعهش کرد، وقتی من این رو از دست بدم و هیچ ارتباطی باش نداشته باشم، مثلا کتاب رو بدم دست آدمی که مطلقا سواد نداره و تا حالا با چیزی به عنوان کتاب مواجه نشده، این رو در دست میگیره، اول وزنش رو میکشه، بعد نگاه به حجمش میکنه، بعد رنگش رو نگاه میکنه، بعد لمس میکنه ببینه نرم، زخیم، زمخت و امثال اون، و شروع میکنه این رو ادراک حسی صرف کردن و در واقع این از شبکه معنادارش بیرون اومده و در یک اتفاق متأخر یا به تعبیر که هایدگر به کار میبره دریواتیو، ارتباطی که مشتق شده از اون ارتباط نخستین و از اون فاصله گرفته در یک حیث ثانوی به اصطلاح که جدا شده از متن زندگی و به تعبیر هایدگر جدا شده از روزمرگی هست، من با موجود مواجه میشم و این رو شروع میکنم به عنوان شهود حسی صرف توصیف کردن، که در اینجا هم تازه شهود حسی ما یک نقطه صفر و یک بیواسطگی محض نیست. چرا؟ چون خودش متأخره و مشتق شده از اون شبکه معناداری که این الان ازش جدا شده و در واقع باز هم ما در مقام ارتباط با سنتی هستیم که اون سنت برای ما این رو پیشاپیش معنادار کرده. حالا وقتی این سنت و این معناداری در جایی از هم گسیخته میشه، این برای ما تبدیل میشه به یک موجودی که من این رو میخوام صرفاً به لحاظ حسی توصیف بکنم. خب پس این یک پایه هست برای چیزی که هایدگر میخواد اون رو مقدم بدونه بر ادراک صرفی حس، ادراک حسی صرف، و بهش میگه سنت. حالا در معنای کاملا عامش و یعنی مفهوم پردازی هایدگر از این بیشتر میره و تدقیق میشه. نکته دوم که باز اون رو هم من کاملا عام میگم و فعلا تدقیقای مفهومی رو باش سر و کار ندارم، چیزیه که هایدگر بهش میگه حال و هوا، و مفهومیه که در وهله اول باز ممکنه تعجب برانگیز باشه و خیلی روانشناختی و شخصی و فردی به نظر برسه، اما هایدگر این رو هم یک عنصر ساختاری میدونه و میگه مواجهه ما با موجودات ذیل حال و هواهاییه که ما داریم. حال و هوا میگه منظورش حالتهای روانشناختی فردی دلخواه که در هر لحظه ممکنه عوض بشه نیست، بلکه مقصودش اونطور که خودش میگه حال و هوای بنیادینیه که اساساً رویاوری ما به موجودات و تلقی ما نسبت به کل موجودات رو داره شکل میده. مهمترین حال و هوایی که هایدگر ذکر میکنه در این کتاب، نه در جای دیگر، مثلا در اون رساله فلسفه چیست، حال حیرت هست، چیزی که آغاز فلسفه تلقی میشه. من اگر در حال حیرت باشم و از کلیت موجودات پرسش به عمل بیارم، نحوه نسبت گرفتنم با تمامی موجودات تغییر پیدا میکنه و ادراک حسی من نسبت به این چیزی که من ذیل این خودم رو در میانه موجودات یافتم، نسبت به این حال و هوا، این ذیل اون قرار میگیره و در نسبت با اون برای من معنادار میشه. خب حالا خود این حال و هوا چه نسبتی با اون سنت داره که پیشاپیش شبکه معنادار موجودات رو برای ما ساخته؟ این دوتا رو هایدگر در یک پیوستگی و تعلق متقابل میبینه. یعنی سنت هم چیزیه که ذیل حال و هواها برای ما معنادار میشه، یا از اون طرف حال و هوای ما چیزیه که با سنتی که در اون قرار داریم در نسبته، و این هر دو پیشا پیش موجودات رو برای من معنادار میکنن و رویاوری من به موجودات رو اساساً ممکن میکنن. خب پس این که هایدگر میگه ما برای رجوع نخستین به موجود انسانی و برای توصیف نحوه بودن خاص انسانی باید برگردیم به نقطه ای که موجود انسانی در وهله نخست و غالبا در اون هست. و چیزی که میگه این انتظار رو ایجاد میکنه که ما به ادراک حسی بخوایم رجوع بکنیم، و های دیگر به جای این میگه مفهوم روزمرگی و میگه روزمرگی قرار ساختارهای ذاتی دازاین رو برای ما آشکار بکنه. مقصودش در واقع این توضیحاتیه که دادم که ما در واقع باید به نقطه خودمون رو برسونیم که بر اساس اون نحوه رویاوری و نحوه نسبت گرفتن موجود انسانی با سایر موجودات رو در اون وجه نخستینش بتونیم پیدا بکنیم. و چیزی که هایدگر تاکید میکنه، من پیشابیش بگم، اون وجه نخستین به معنی نقطه صفر نیست، بلکه نخستین ما به معنی واقعیش هرگز نداریم. یعنی ما هرچی که پیش بریم با مجموعه ارجاعاتی سر و کار داریم که موجودات درون جهان رو برای ما معنادار میکنن، و نخستین برای ما در واقع همین سطح از نحوه نسبت گرفتن دازاینه، و این رو ما باید آشکار بکنیم. از این جهت نخستین محسوب میشه. خب این پس توضیحاتی در خصوص این جمله مهم که هایدگر میگه برای آشکارسازی ساختارهای دازاین ما باید رجوع بکنیم به روزمرگی. خب این توضیح رو فعلا نگه میداریم. من بیش از چیزی که تصور میکردم در خصوص این حرف زدم. بعد از این هایدگر میاد به بحث زمان و زمانمندی منتقل میشه که نکته اصلی بحث ما هست. اشارات خیلی کوتاهی در این خصوص میاره که باز اگر ما بخوایم به طور کامل توضیح بدیم عملا کل کتاب رو باید توضیح بدیم. من اینها رو میگذارم حالا فعلا برای جلسه آینده. و اون ضابطه اصلی که چطور هایدگر اینجا بحثش رو گره میزنه به زمان به عنوان معنای وجود دازاین، و حالا اینا چه ربطی داره به این بحث روزمرگی و متن زندگی روزمره که الان توضیحش خیلی اجمالی اومد، اینها رو میگذاریم برای جلسه آینده. و بعد من امیدوارم بحث بند 6 رو هم بتونم در همون جلسه نهاییش بکنم، و بعد روی بند 7 بحث نسبتا مفصل تری داریم، و بعد خودمون رو منتقل میکنیم به بخشایی از متن کتاب. فعلا تا اینجا بحث رو من نگه میدارم.